بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 12 از مبحث حقوق اشخاص بر اموال از کارگاه حقوق مدنی 2 و در واقع جلسه 17 از حقوق مدنی 2 رو در خدمتون هستیم. جلسه قبلی عقد وقف رو شروع کردیم و گفتیم که عقد وقف دومین عقدی است که موجد حق انتفاعه. اساساً ببینید، یکی عقد حبس بود که حق انتفاع ایجاد میکرد، یکی هم عقد وقف هست که حق انتفاع ایجاد میکنه برای موقوفون علیهم از مال موقوفه که جلسه پیش مبسوط توضیح دادیم. اما اون چه که در این جلسه میخواییم به اون بپردازیم، بحث شرایط صحت عقود و معاملات در عقد وقف هست. مستحضرید در زمانی هم که عقد حبس رو گفتم خدمتون، گفتیم این شرایط رو ماده 190 میگه، یکی از مهمترین مواد قانون مدنی که در اکثر عقود به کار میره ماده 190. ماده 190 تو مدنی 3 4 تا شرط اونجا صحبت میکنیم که 4 تا شرط گذاشته. میگه آقا هر عقدی که منعقد میشه این 4 تا شرط رو باید داشته باشه که ما بگیم این عقد صحیح هست. حالا ممکنه هر عقدی یه سری شرایط اختصاصی دیگر هم داشته باشه غیر از این 4 تا شرط عمومی. مثلا تو عقد حبس غیر از اینکه این 4 تا شرط، یعنی قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، موضوع مورد عقد و مشروعیت جهت، این 4 تا شرط وجود داشت، شرط اضافه هم داشت و اون هم این بود که قبض شرط صحت بود علاوه بر این 4 تا شرط که می گفتیم عقد حبس که عقد عینی است با این وصف. در همه عقود این 4 تا شرط بایستی وجود داشته باشه، 4 تا شرطی که در ماده 190 اومده. حالا ممکنه بعضی از عقود یه شرایط اضافی هم مازاد بر اون هم داشته باشن برای اینکه صحیح باشن. عقد وقف هم همینطوره. الان میخوایم شرایط صحت عقود و معاملاتی که در ماده 190 آمده و به صورت عام هست برای همه عقود باید باشه، میخوایم تو عقد وقف بررسی کنیم. کنار شرایط اختصاصی عقد وقف رو هم بگیم. خب بنابراین به استناد ماده 190 ابتدا میریم سراغ قصد و رضای طرفین. مستحضر جلسه قبلی من خدمتون عرض کردم که طرفین در عقد وقف از یک طرف واقفه، از یک طرف موقوفون علیهمه یا حاکم. در واقع اگر وقف ما خاص باشه، یه طرف عقد ما میشه واقف، اسمشو میذاریم واقف، کسی که داره وقف میکنه، طرف دیگرمون میشه موقوفون علیهم. اگه وقف ما عام باشه، عام در دو شکلش، یعنی چه موقوفون علیهم غیر محصور، چه وقف بر جهت، چون گفتیم عام دو حالته، در جلسه قبل توضیح دادیم، در هر دو حالتش یک طرف عقد ما واقفه، طرف دیگرمون حاکمه. دقت بکنیم. بنابراین وقتی ما میخواییم قصد و رضای طرفین رو در عقد وقف بررسی بکنیم، قصد و رضای واقف که بهش میگیم ایجاب عقد وقف، ایجاب از سوی واقف گفته میشه. اما قبول چی؟ قبول عقد وقف اگر وقف خاص باشه با توضیحی که دادم با موقوفون علیهم، و اگر وقف عام باشه با حاکمه. حالا شاید سوال بپرسید، بگید این حاکم کیه که اینجا میگی؟ آیا ولی فقیهه؟ آیا دادستانه؟ آیا قاضی دادگاهه؟ آیا سازمان اوقاف و امور خیریه است؟ کی میشه حاکم اینجا که داری میگه قبول با حاکم است؟ دقت کنید، در وقف عام ما میگیم قبول با حاکمه. تو اینجا، اینجایی که قرار هست حاکم قبولی رو بگه، منظور از حاکم بایستی موردی بررسی بکنیم. یه موقع جهت وقف متوجه سازمان خاصی میشه. مثلا طرف آمده گفته که منزل من وقف فقرا و مستمندان یا افراد بدسرپرست. اینجا میبینیم که کسی که متولی فقرا و مستمندان در کشور ما هست یا افراد بدسرپرست کمیته امداده. بنابراین اینجا حاکم میشه کمیته امداد. یا یه موقع از طرف گفته که منزلم وقف مدرسه سازی بشه. وقف بر جهت کرده. گفته برای مدرسه سازی استفاده بشه. خب اینجا دقت میکنید که متوجه وقف یا جهت وقف به سوی سازمان آموزش پرورشه و اینجا سازمان آموزش پرورش میشه حاکم و باید نماینده حقوقی آموزش پرورش بیاد قبولی رو بگه. یا یه موقع میگه که مثلا عواید زمین کشاورزی من وقف ساختن جاده بشه بین دو تا شهر. اینجا اداره راه بایستی بیاد قبولی رو بگه. یه موقع هم هست نه، این وقفش، وقف عامش متوجه سازمان یا نهاد خاصی نمیشه. اینجا برخی از حقوقدان‌ها معتقدند که دادستان بایستی قبولی رو بگه، منظور از حاکم دادستانه در این ماده و در اینجا. بعضیا میگن نه، منظور از حاکم سازمان اوقاف و امور خیریه است که به نظرم این نظر صحیح تره. یعنی سازمان اوقاف که متولی بحث موقوفات و این مسائل هست، امور وقفی هست، اون بیاد و قبولی رو نماینده اون به عنوان حاکم اعلام بکنه. بنابراین حاکم فعلا در اینجا، چون حاکم بعضی جاهای دیگه خواهیم گفت که معنای دیگری میده، حاکم در اینجا یعنی کسی که قرار قبولی وقف خدمتتون از وقف عام رو بگه، منظور این مواردیه که خدمتتون عرض کردیم. خب حالا نکته بعدی که خیلی جالب و مهم هست این هستش که ما گفتیم عقد وقف یک عقد عینی است. عقد رضایی که فقط با صرف ایجاب و قبول طرفین بخواد منعقد بشه نیست، از جمله عقود عینی است که نیاز به قبض هم داره، یعنی علاوه بر قصد و رضا نیاز به قبض هم داره. بنابراین یه عقد عینی است. حالا ما داریم میگیم قبولی در وقف خاص با موقوفون علیهم، در وقف عام با حاکم. حالا این قبضه با کیه؟ چون این رو هم نیاز داریم تو وقف. قبض با کیه؟ دقت کنید که در وقف خاص قبض با طبقه اول موقوفون علیهم و در وقف عام قبض بدون با متولی موقوف است که جلسه پیش توضیحات رو در موردش دادم و گفتیم که آینده خیلی مبسوط صحبت میکنیم. اما اگه متولی تعیین نکرده بود واقف یا متولی اقدام به قبض نکرد، اینجا میشه با حاکم. پس جنبندی دقت کنید، در وقف خاص و در وقف عام فرقی نمی کنه، ایجاب با واقف است. اما در قبولی، در وقف خاص قبول با موقوفون علیهم است، طبقه اول موقوفون علیهم، در وقف عام قبول با حاکم. در خصوص قبض، زمانی که وقف خاص است قبض با طبقه اول موقوفون علیهم و زمانی که وقف عامه قبض بدون با متولی است، اما اگر متولی تعیین نشده بود یا متولی اقدام به قبض نکرد با حاکمه. حالا حاکم کیه؟ همونهایی که چند دقیقه پیش خدمتون عرض کردم. حاکم در اینجا همون کسیه که چند دقیقه پیش عرض کردم و گفتم که اگر جهت وقف به سوی یک سازمان خاصی باشه اون میشه و الا میشه سازمان اوقاف و امور خیریه. خب اما در خصوص قبضی که شرط صحت عقد وقفه، یعنی غیر از اون 4 تا شرط اساسی که باید ماده 190 در وقف رعایت بشه، باید یه شرط دیگه هم باشه، اونم قبض قبض هست و شرط صحت هست، یه چند تا نکته بایستی بگم بسیار مهم و بسیار کاربردی در آزمون ها. اول از اون که دقت کردید من گفتم در وقف خاص قبض طبقه اول موقوفان علیهم برای تشکیل عقد وقف کافیه. چرا گفتم طبقه اول؟ فرض کنید که یک آقای اومده گفته که منزل من وقف اولاد برادرم و اولاد اولاد برادرم و هر چه بالا رود، یعنی نسل در نسل اولادان برادرم. خب حالا فرض کنید برادر 3 بچه داره، 3 فرزند داره، قطعاً قبول وقف و قبض اون با این بچه های برادرشه، اینها میشن طبقه اول. حالا اگر این بچه های برادرش فوت کردن بعد چند سال، نسل بعدی میاد جای اونها، چون برای اونها هم وقف شده دیگه، نسل بعدی میاد، دیگه نیازی به قبض نسل بعدی نیست یا نسل های بعد. چه قبول چه قبض، نیازی به قبول و قبض نسل های بعدی نیست. همین طبقه اول که اومدن عقد وقف رو قبول کردن و قبض کردن کفایت میکنه و همینطور در نسل های بعدی خود به خود تمدید میشه، در واقع این عقد وقف تمدید خواهد شد و نیازی به قبض های نسل های بعدی نیست. یه نکته. نکته بعدی این که بعد از انعقاد عقد وقف فوریت در قبض عین موقوفه یا مال موقوفه لازم و شرط نیست. در واقع اینطوری نکته اجمالی بگیم قبض در وقف فوری نیست. ببینید یه بحثی رو ما داریم در عقود عینی و همچنین در عقود رضایی یا اذنی هم همین بحث مطرح میشه. یه بحثی رو ما داریم به نام توالی، عقودی که صرفاً با ایجاب و قبول منعقد میشه. میگن که آقا بین ایجاب و قبول بایستی توالی عرفی وجود داشته باشه. توالی یعنی پشت سر هم قرارگیری عرفی. یعنی اگر مثلا من الان خودروم رو ایجاب کردم در سایت دیوار یا مثلا یکی از این اپلیکیشن های فروش و گفتم آقا من خودروم رو میفروشم، این ایجاب من عمرش محدود زیاد نیست، باید در یه مدت عرفی که قبول بهش بگه تا عقد ما منعقد بشه. نمیشه الان من ایجاب رو بکنم 10 سال بعد یکی دیگه بگه قبول. عرف اینقدر فاصله رو نمیپذیره. یک توالی باید باشه. این توالی بین ایجاب و قبول. اما ما یک توالی دیگه هم در عقود عینی داریم. میگیم توالی ایجاب و قبول به کنار، وقتی که ایجاب و قبول گفته میشه تا زمانی که قرار هست اون مال به قبض در بیاد هم بایستی آیا توالی وجود داشته باشه یا خیر. تو عقد وقف ما میگیم توالی نیاز نیست. بین چی؟ بین ایجاب و قبول و قبض. یعنی فرض کنید الان من اومدم مالم رو وقف کردم، گفتم منزلم وقف اولاد برادرم، بعد قبضش رو 10 سال آیند اون اولاد برادرم هم قبول کردن، اما 10 سال بعد خونه رو تحویل دادم. نمیتونیم بگیم آقا باید یه مدت عرفی رعایت میشد. خیر، قانونگذار میگه که قبض در وقت فوری نیست. توالی ایجاب و قبول با قبض نیاز نیست. عقد وقف فوریت در قبض شرط نیست و تا زمانی که واقف از ایجاب خودش رجوع نکرده میتونه هر وقت که بخواد مال موقوفه رو به قبض بده و موقوفان علیهم اون رو تسلیم بکنن و در این صورت عقد محقق میشه. این رو ماده 60 به صراحت گفته. دقت کنید. نکته بعدی یا نکته سوم، اگه هنوز قبض صورت نگرفته باشه، چون عقد وقفی که از عقود عینیست، ایجاب و قبول هم قابل رجوعه. ببینید دقت کنید، من جلسه قبل خدمتون یکی از اوصاف عقد وقف که بسیار مهمم بود تأکید مؤکد کردم و گفتم که عقد وقف تنها عقدی است که قابل اقاله نیست و هیچ یک از خیارات داخل اون راه نداره و در واقع هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن اون رو ندارن. الان هم سر اون حرفمون هستیم، اما میگیم عقد وقف، یعنی موقعی که عقد وقف محقق بشه، یعنی زمانی که قبض صورت گرفت عقد وقف محقق میشه. حالا اگر قبل از این که قبض صورت بگیره فقط طرفین ایجاب و قبول گفته باشن، تا هنوز قبض صورت نگرفته میتونن از این ایجاب و قبول خودشون رجوع بکنن. این دقیقا نکته‌ای که تو بعضی از آزمون‌های دکترای حقوق استفاده شده و بچه ها رو به چالش کشیده. خیلی دقت کنید. نکته بعدی، تا قبل از این که قبض صورت نگرفته عرض کردیم عقد وقف محقق نمیشه. بنابراین اگر واقف قبل از قبض مال موقوف فوت بکنه یا مهجور بشه، وقف باطله. دوباره نگید جلسه قبلی تو به ما گفتی که اوصاف عقد وقف اینه که چون لازم است با فوت واقف یا موقوفون علیهم از بین نخواهد رفت. بله، هنوزم سر حرف خودمون هستیم، اما عقد وقف یعنی زمانی که محقق شده، زمانی که فقط ایجاب و قبول گفته شده و هنوز قبض صورت نگرفته. چون هنوز قبض صورت نگرفته عقدی هم هنوز محقق نشده، بنابراین اگر قبل از قبض مال موقوف واقف فوت بکنه یا مهجور بشه، وقفه میشه باطل. در واقع به عبارت دیگه اینجوری بگم، ایجاب و قبول تا زمانی که قبض صورت نگرفته با فوت هر کدوم از طرفین عقد وقف، موقعی که وقف خاص هست، از بین میره. موقعی هم که آن باشه با فوت یا هجر واقف از بین میره. اینو ماده 59 میگه به صراحت. نکته بعدی، اگه بعد از انعقاد عقد وقف و قبل از قبض موقوفون علیهم فوت بکنند، آیا این حق قبض به طبقه بعدی منتقل میشه یا نه؟ دقت کنید، اگر وقف ما فقط معطوف به یک طبقه نباشه، یعنی وقف خاص ما به طبقه اول و نسل در نسل باشه، اینجا حتی با فوت طبقه اول موقوفون علیهم قبل از قبض عقد وقف از بین نمی رود. چرا؟ چون ما هنوز طبقات بعدی رو داریم که میتونن بیان جلو و قبض بکنن مال موقوف رو. اینم خیلی ظریف بود، دقت کنید. پس اگر بعد از انعقاد عقد وقف و قبل از قبض موقوفون و قبل از قبض موقوفون علیهم فوت کنند تو وقف خاص، موقعی که فقط ما یک نسل رو نسبت به اون وقف کرده باشیم، در نکته قبل گفتیم عقد وقف از بین میره چون قبضی صورت نگرفت. اما موقعی که موقوفون علیهم طبقه یک نسل نباشه، چندین نسل باشه، با فوت طبقه اول نسل های بعدی میتونن بیان قبض بکنن، بنابراین عقد وقفه از بین نمیره. چرا؟ چون طبقه بعدی میتونن بیان اون رو قبض بکنن. نکته بعدی، هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع و متعلقات عین موقوف محسوب بشه داخل در وقفه و واقف باید اون رو قبض بکنه، مگر اینکه واقف تو هنگام عقد اون رو استثناء کرده باشه. ببینید، یه بحثی رو داریم به عنوان توابع مال. یه چیزهایی هستن که تابع مال محسوب میشن، متعلقات اون هستن. مثال بزنم خدمتون که تو ذهنتون بمونه. یه آقای آمده خودروش رو وقف کرده، وقف سرویس مدارس معلولین کرده. وقتی خودرو رو وقف میکنه، یه خودرو، یک مثلا یک دستگاه سمند به شماره انتظامی فلان، به همراه این خودرو لاستیک زاپاس و جک و آچار این خودرو هم وقف میشه. اینها توابعشند، مگر اینکه استثناء کرده باشه، بگه فقط خودرو، زاپاس و جک و اینها رو دیگه وقف نمیکنن. اینا میشن توابع. حالا انشالله توابع رو تو بحث عقد بیع خواهیم گفت مبسوط، اما در همین حد فعلا بدونید که هر چیزی که بر حسب عرف و عادت یا طبیعتا از توابع و متعلقات این موقوف محسوب میشن داخل در وقفه و بایستی قبض صورت بگیره، مگر خلافش استثناء شده باشه. ماده 68 میگه. نکته بعدی در قالب سوال مطرح کنم. بعد از انعقاد عقد وقف، اگه واقف مال موقوفه رو قبض نکنه، یعنی تحویل نده، آیا موقوفون علیه میتونن الزام اون رو به تسلیم مال موقوف از دادگاه درخواست بکنن؟ یعنی با هم ایجاب و قبول رو انجام دادن، بعد هنوز واقف مال موقوفه رو به قبض اونها در نیاورده، اینا میرن یه دادخواست میدن به دادگاه حقوقی و مینویسن الزام به تسلیم مال موقوفه، الزام واقف رو میخوان. خیر، دادخواستشون مورد پذیرش نیست. چرا؟ چون ببینید، تا زمانی که عرض کردیم عقد وقف عقد عینی است، تا زمانی که مال موقوف قبض نشه عقد اصلا محقق نمیشه و واقف هم تعهد ناشی از عقد رو نخواهد داشت، تعهد ناشی از عقد رو نخواهد داشت. قبض و اینها میشه تعهد ناشی از عقد. اون چیزی که میتونن الزام به تسلیم بدن مال عقد بیعه و امثال اون که یک عقود رضایی و اذنیه، یعنی با ایجاب و قبول محقق میشه و بعد طرف متعهد میشه به قبض. اما عقدی که عینی است، تا موقعی که هنوز تحویل ندادی عقدی محقق نشده، چجوری متعهد بذاریم بر عهده واقف؟ نکته بعدی باز در قالب سوال. اگر واقف خودش رو متولی قرار داده باشه، قبض مال موقوفه با کیه؟ بعضی اوقات واقف خودش رو متولی مال موقوفه تعیین میکنه، برای اینکه خودش مدیریت بکنه بر مال موقوفه خودش رو تعیین میکنه. اینجا قبض با کیه؟ دقت کنید، در صورتی که وقف عام باشه، مستحضر هستید که ما گفتیم قبض با کیه؟ با متولیه. خب بنابراین اینجا خود واقف به عنوان متولی خودش قبض میکنه، یعنی اصلا نیازی به قبض اساسا نیست. حالا در نکته بعدی میگم، چون مال دست خودشه هنوز دیگه، خودش واقف، خودش هم متولی، قبض صورت میگیره. این رو ماده 63 میگه. اما حالا اگر وقف خاص باشه چی؟ تو وقف خاص ما گفتیم قبض با طبقه اول موقوفون علیهم، اگه یادتون باشه، درسته؟ تو همین جلسه، ابتدای جلسه گفتیم. حالا سوال اینه که اگر واقف خودش رو متولی قرار داده باشه، قبض با کیه؟ با موقوفون علیهم یا با خود متولی؟ اینجا اختلاف نظر هست. عده‌ای معتقدن قبض در اینجا بلا قید با طبقه اول موقوفون علیهم، اصلا با متولی نیست، حتی اگه خود واقف هم متولی باشه. عده‌ای معتقدن قبض با موقوفون علیهم، مگر یه شرط استثنایی میذارن، مگر موقوفون علیه محجور باشن. در اینجا استثناءن میگن هم قبول و هم قبض با خود واقفه که متولی شده. این نظر فقهی است. ادعی هم اصلا یه نظر سوم میارن، میگن معتقدن قبض بلا قید با خود واقفه، یعنی فرقی نمیکنه چه تو وقف عام چه تو وقف خاص. میگن اگر که واقف خودش رو متولی قرار داده باشه، قبض با خود واقفه. یه جنبندی از این سه تا نظر. در صورتی که واقف خودش رو به عنوان متولی تعیین کرده باشه، چه در وقف عام چه در وقف خاص، این نظری که میگم نظر اکثریته، قبض با خود واقفه. و در واقع عملا نیاز به قبض اصلا نیست. وقتی خود واقف مال دست خودشه دیگه نیاز به قبض نیست عملا. دو تا نظر دیگه هم بود که خدمتون عرض کردیم. این نظر نظر اکثریت فعلا. نکته بعدی این که اگر در عقد وقف واقف خودش رو متولی قرار بده و قبل از اون که مال موقوفه رو به تصرف موقوفون علیهم بده فوت بکنه، چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که اثر سه نظری که الان گفتم مشخص میشه. اگه اون نظر اکثریت رو بپذیریم که بگیم معتقدن قبض بلا قید با خود واقفه، به محض اینکه ایجاب و قبول صورت بگیره، چون خود واقف خودش متولی است، همون وقتم در همون زمان که عقد رو منعقد میکنه قبضم انگار انجام داده. بنابراین اگر فوت بکنه عقد صحیحه. چرا؟ چون قبض هم صورت گرفته و نیازی به قبض موقوفون علیهم نیست. اما اگه اون دوتا نظر دیگر رو بخوایم بپذیریم، اون وقت توش بحث به وجود میاد. بنابراین اگر در عقد وقت واقف خودش رو متولی قرار بده، قبل از اون که مال موقوفه به تصرف موقوفان علیهم داده بشه فوت بکنه، بر طبق این نظری که گفتیم قبض بلاغید با خود واقفه، عقد وقف صحیح خواهد بود و نیازی به قبض موقوفان علیه محاکم و اینها نیست. نکته پایانی، اگه عقد اینجوری براتون بگم، یه مقدمه بگم، ببینید عقد وقف بایستی اگر وقف خاص هست به طرفیت بیش از یک نفر صورت بگیره و منعقد بشه. در وقف عام هم که دیگه اصلا مشخصه، عام وقتی میگیم چه بر غیر محصور چه بر جهت دیگه مشخصه بیش از یک نفره. اما در وقف خاص هم عقد وقف نمیتونه به طرفیت یک نفر منعقد بشه. برای چی ما از وقت حالا همش در آموزشمون میگیم موقوفون علیهم، نمیگیم موقوفون علیه؟ موقوفون علیهم یعنی جمع. بنابراین موقوفون علیهم در عقد وقف بایستی دو نفر یا بیشتر باشه، هیچ وقت یه نفر نمیتونه باشه. حالا اگر عقد وقف به طرفیت یک نفر منعقد شد چه اتفاقی میفته؟ طرف گفت آقا منزلم وقف تک دختر برادرم، یا منزلم وقف مثلا آقای فلانی، یک نفر رو موقوفون علیه قرار داد، اینجا به نظر عقد وقف باطله. عده کثیری معتقدن این عقد باطله، چون اصلا ذات عقد وقف اینه که بایستی دو یا بیش از دو نفر موقوفون علیهم باشن، یک نفر نمیتونه باشه. البته بعضی از حقوقدان ها معتقدن، میگن که نه، چرا ببینیم این باطله، یه کاریش کنیم که این درست باشه، میبرندش تو عقد حبس، میگن یکی از مدل های عقد حبسه و صحیحه. وقف نیست، در اینکه وقف نیست هیچ کسی شک نداره، اما اینکه حکم این عقد چیه، ده کثیری میگن باطله، برخی هم میگن نه باطل نیست، ببریمش در قالب یکی از عقود حبس، اون چهار مدلی که در جلسات قبلی گفتیم، و بگیم عقدی صحیحه و تابع ضوابط اون بدونیم. خب امیدوارم که استفاده کرده باشید. ما جلسه بعدی بحث اهلیت طرفین، یعنی دومین شرط از شرایط صحت عقود و معاملات در عقد وقف رو خواهیم گفت. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.